پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که این هفته هم فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که استحضار دارید ما در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت یکی از اساتید محترم حوزه علمیه قم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی که صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام هستند و صاحب تألیفات و مقالات مختلف که با صدا و چهره بزرگوار خیلی از شماها آشنا هستید. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقه‌مندان عزیز و گرامی این برنامه و این شبکه هر جا شخصن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر استاد پیشوایی. شما شنوندگان عزیز هم با ما همراهی کنید، با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب دوستان، همونطور که میدونید موضوع برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص داره به سوالات شما که تماس میگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح میکنید. اگه موافق باشید و آماده هستید اولین سوال رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
بله، با عرض سلام حضور استاد پیشوایی و مجری محترم و با آرزوی توفیق روزافزون دستاندرکاران رادیو معارف، از جناب استاد سوالاتی داشتم که می‌خواستم بدانم که به طور مسلم مادر امام سجاد چه کسی بودند و اطلاعاتی هم درباره جناب محمد ابن ابوبکر بفرمایند و اینکه همسر ایشان آیا خواهر شهربانو همسر امام حسین بوده یا نه، درسته یا خیر، و اطلاعاتی هم راجع به مادر و اجداد مادری امام صادق می‌خواستم ایشون بفرمایند توضیحاتی، و متشکرم از شما.
خیلی متشکر. من هم خدمت شما خواهر محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که این هفته شنونده برنامه ما باشید و پاسخ خودتون رو از زبان استاد پیشوایی دریافت کنید. استاد، در مورد مادر امام سجاد علیه السلام ابتداءً یه توضیح بفرمایید.
مشهوره که مادر امام سجاد علیه السلام شهربانو یا شهربانویه یا شاه زنان دختر یزدگرد سوم پادشاه ایران بوده. این مسئله مشهوره، ولی این مسئله که مشهوره هم از به شکل تاریخی نقل شده و هم از طریق روایت نقل شده، لکن همونطوری که چندین بار در گذشته در این برنامه من توضیح دادم، این که مادر امام سجاد علیه السلام دختر شاه اون روز ایران باشه و منتقل شده باشه به صورت اسیری با اسرای ایران به مدینه در زمان خلافت عمر ابن خطاب، یا به نقل دیگه در زمان علی علیه السلام اینا را پیدا کنند در کابل بفرستن مدینه، و نهایتاً با امام حسین سلام الله علیه ازدواج کنه، این اشکالات تاریخی متعددی داره. اونی هم که به صورت روایت در کتاب عیون و اخبار رضا از امام رضا علیه السلام نقل شده اشکال سندی داره. بنابراین نمیتونیم اثبات کنیم که مادر امام سجاد سلام دله اونجور که مشهوره شهربانو یا شهرزنان دختر شاه اون روز ایران باشه. این اشکالات تاریخی زیادی داره. اون چه مسلمه مادر امام سجاد علیه السلام ام ولد بوده، به عربی یعنی کنیز بوده، پس عرب نبوده، ام ولد بوده، کنیز بوده و موقع زایمان به اصطلاح عربی در نفاس، موقع زایمان و بعد از تولد این نوزاد از دنیا رفت، همون روزا از دنیا رفت. این مقدارش در مورد مادر امام سجاد سلام الله مسلمه، بقیهش مسلم نیست.
بسیار عالی. سوال بعدشون در مورد محمد ابن ابی بکر بود که آیا همسر ایشان خواهر شهربانو همسر امام حسین هستن یا نه؟
بله، این را مرحوم رحمت الله علیه مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب زندگی امام علی ابن الحسین علیه السلام در اول کتاب به مناسبت بحث مادر امام سجاد علیه السلام مطرح کرده و رد کرده، اینم ثابت نشده. همین اشکالات تاریخی که در مورد مادر امام سجاد علیه السلام من بهش اشاره کردم، مرحوم استاد دکتر شهیدی در همون اولی کتاب زندگی علی ابن الحسین آورده، همون اشکالات تاریخی اینا که من اشاره کردم. ایشون نظرش اینه که اینا مجهوله و روی رقابت‌های قبیلگی و امثال اینا بوده. مثلا خواهرای این را هم مثلا نسبت دادن که محمد ابن ابوبکر با او تزویج کرده که صحت نداره، بنابراین این منام صحت نداره.
استاد در مورد محمد ابن ابوبکر هم توضیح بفرمایید.
اجمالا محمد ابن ابوبکر هم جوشی از اسمش پیداست، پسر ابوبکر و تربیت شده امیرالمومنین علی علیه السلام. از نظر نسب پدرش ابوبکر بود، ولی از نظر آموزش و پرورش و تربیت در دامن و در آغوش و در مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام تربیت یافت و به رشد و کمال رسید و از یاران بسیار بسیار با وفا و صمیمی و جدی امیرالمومنین علی علیه السلام بود و سرانجام جانش را هم در راه دفاع و حمایت از امیرالمومنان علی علیه السلام فدا کرد، چون حضرت ایشون را به عنوان والی مصر فرستاد و عمرواس از طرف معاویه با لشکری رفتن مصر و جنگی در اونجا گرفت و متاسفانه محمد ابن ابوبکر به دلایلی نیروی کافی در اختیار نداشت و شجاعانه جنگید و غریبانه به شهادت رسید در مصر و بسیار بسیار ناجوانمردانه رفتار کردند. نه تنها محمد ابن ابوبکر را کشتن و به شهادت رسیدن، بلکه جنازه بی جان او را در شکم یه لاشه اولاغ مرده گذاشتن و اولاغ را سوزندن. ولذا خواهر ناتنیش عایشه که از نظر مادر جدا بودن، خواهر ناتنیش عایشه وقتی در مدینه این خبر را شنید که معاویه و عوامل او با محمد مرج برادر او چنین عمل کردن، قسم یاد کرد، گفت که برادر مرا کباب کردن و جزغاله کردن و من تا زنده هستم گوشت کباب و گوشت پخته نمی خودم. همینجورم شد، تا آخر عمرشم اینجوری عمل کرد. بنابراین جنبندی می کنم، محمد ابن ابوبکر از نظر نسب پسر ابوبکر بود، ولی از نظر پرورش مثل فرزندان علی علیه السلام حضرت او را تربیت کرده بود، از یاران خاص او بود و در راه امیرالمومنین علی علیه السلام غریبانه در مصر به شهادت رسید.
استاد پیشوایی، سوال بعدی ایشون در مورد مادر و اجداد مادری امام صادق علیه السلام بود که در این زمینه هم لطفاً یه توضیح بفرمید.
بله، مادر امام صادق سلام الله کنیش ام فروه بود، به نام ام فروه معروف بود و نوه همین محمد ابن ابی بکر بود که اسم بودیم. محمد ابن ابی بکر پسری داشت به نام قاسم که فقیه بوده، مرد بزرگی بوده، مرد با شخصیتی بوده، ازش به نام قاسم فقیه یاد میکنن. مرد عالم بزرگی بوده، در واقع به پدر رفته بوده. و قاسم ابن محمد ابن ابی بکر عرض کنم که دختری داشته به نام ام فروه که امام باقر سلام الله او را تزویج کرد و بنابراین امام صادق سلام الله از نظر مادری نوه محمد ابن ابی بکر بوده. همچنین پدر مادر ام فروه هم باز منتهی به ابو بکر می شده. بنابراین مادر امام صادق سلام الله هم از طرف پدر منتهی به ابو بکر می شده و هم از طرف مادر.
و منتهی به محمد ابن ابی بکر. از نسل محمد ابن ابی بکر.
از نظر... نه. از نظر مادر دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر بوده. از طرف پدر به یکی، از طرف مادر به یکی. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبی. سلام علی سلام علی آل خیر النبی.
استاد، یکی از شنوندگان محترم رادیو سوال کتبی ارسال فرمودند و از محضر حضرت عالی پرسیدند که کشور مصر در چه زمانی توسط سپاه اسلام فتح شده. در این زمینه لطف کنید و ما رو بهره‌مند کنید.
کشور مصر در سال 19 هجرت فتح شد. در سال 19 هجرت و در زمان خلافت عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب تا سال 22 خلافت کرد. در زمان خلافت عمر ابن خطاب فتح شد و فاتح مصر هم عمرو ابن عاص بود،
همون عمرو عاص معروف.
عمرو عاص معروف.
بسیار عالی. خب تشکر میکنم از استاد پیشوایی و از این شنونده عزیزی که سوال کتبی ارسال کرده بودن. سوال بعدی رو با هم میشنویم.
با سلام خدمت آقای مجی و استاد پیشوایی. بخشید میخواستم بدونم حضرت خضر از کی و قبل و بعد از کدام پیامبر بوده؟ با تشکر، خدا نگهدار.
من هم خدمت شما خواهر گرامی عرض سلام و ادب دارم. سوال ایشون از حضرت خضر بوده که استاد پیشوایی پاسخ میفرماید.
بله، حضرت خضر زمان حضرت موسی، حضرت موسی نبی علیه السلام بوده. اون شخصی که قرآن مجید در سوره کهف آیه 65 به بعد نقل میکنه که خداوند میفرماید که حضرت موسی با اون همسفرش رفتن، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. رفتن به یه بنده خدایی، به بنده صالحی از بندگان خدا برخوردن که خداوند متعال میفرماید ما با اون شخص علم لدنی داده بودیم. میگن اون شخص خضر بوده، بنابراین از این استفاده میشه که خضر زمان حضرت موسی علیه السلام بوده
و هنوزم که عمرشون باقی هست.
بله، از معمرین در بحث کسانی که عمر طولانی کردن خضر را میشمارن و در عمر طولانی حضرت مهدی سلام الله از جمله شواهدی که میارن که اشخاصی بودن که عمر طولانی کردن، یکم خضر به حساب میاره. این همون کسیه که در ادامه قرآن مجید نقل میکنه که اون چون از پشت پرده خبر داشت، رفتن به یه جایی، رفتن سوار کشتی شدن و اون شخص که همون خضر باشه شروع کرد به سوراخ کردن کشتی.
بله.
و بعد رفتن یه جوانی را دیدن، او را کش، و بعد رفتن به یه شهری، از مردم شهر غذا خواستن، اونا به اینا غذا ندادن و اون شخص دید که دیواری مشرف به خرابیه و دست به کار شد اون دیوار را مرمت کرد و درستش کرد و حضرت موسی در همه مراحل اعتراض داشت براش روشن نشده و بعد حکمت عرصه کار را برای حضرت موسی طبق قرآن مجید در سوره شب بیان کرد. میگن اون شخصی که حضرت موسی با او همراهی کرد و این کارها را انجام داده و بعد حکمت اینا را گفت، مثلا گفت که اگر دیدیم اون کشتی رو سوراخ کردم، اون به مقصدی که میرفت یه سلطان ظالمی هست اونجا، هر کشتی که به اون اسکله با مقصد برسه کشتی رو غصب میکنه. من کشتی رو سوراخ کردم، معیوب کردم که از چشم اون سلطان بیفته و که دونه دونه هر سه مورد را حکمتش را گفت. این همون خضر بوده.
بسیار عالی، تشکر. همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراه هستید که از گروه فقه و سیره رادیو معارف تقدیم شما خوبان میشه. ما رو همراهی بفرمایید. خب دوستان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو میشنوید از شما سپاسگزارم. همچنان در محضر استاد پیشوایی هستیم که افتخار دادن و این هفته هم دعوت ما رو تقبل فرمودن. من قبل از اینکه سوال دیگه رو مطرح کنم محضر استاد، یه تذکری بدم که عده‌ای از شنونده‌های عزیز ما که به ما لطف دارن تماس گرفتن و در مورد تاریخ مسلمان شدن ایرانی ها، پیرامون ازدواج قاسم ابن حسن، یا درباره ابراهیم ابن مالک و مختار ثقفی، یا موضوعاتی مثل ذوالفقار حضرت علی علیه السلام و سوالات مشابهی مثل اینا پرسیدن و توقعشون این بود که استاد پیشوایی پاسخ بدن. من خواهش میکنم که شما لطف کنید به سایت ما مراجعه بفرمایید. همه این سوالات رو بارها و بارها استاد پیشوایی پاسخ فرمودن و اینها در سایت هست www.radiomaarif.ir. مراجعه بفرمایید، در بخش دانلود برنامه ها اونجا هست که انشالله شما میتونید مراجعه بفرمایید و استفاده کنید. و بعضی از شنونده‌های ما هم حتی گلایی دارن که شما سوالات تکراری پخش میکنید. من عرض میکنم که نه، سعی ما بر اینه که سوالات تکراری پخش نکنیم. البته ممکنه سوالی 3 سال پیش پخش شده و دوباره شنونده‌های جدیدی که به جمع طرفداران این برنامه میپیوندن، خب این سوالات رو مطرح میکنن و این منطقی هست که ما بعضی سوالات مهم رو با عبارات دیگه‌ای تکرار بکنیم و به سوالات شنونده‌ها پاسخ بدیم. خب استاد پیشوایی، یه سوال کتبی داریم که من محضرتون قرائت میکنم، انشالله حضرت پاسخ میفرمایید. سوال کردم که زید ابن علی چه کسی بود و آیا قیام ایشون مورد تایید ائمه علیهم السلام بوده یا خیر؟ خواهش میکنم بفرمایید.
زید ابن علی ابن الحسین یکی از فرزندان امام سجاد علیه السلام بوده و بنابراین عموی امام صادق علیه السلام بوده. زید ابن علی ابن الحسین، امام سجاد اسمشون علی بوده. زید ابن علی ابن الحسین بنابراین یکی از فرزندان امام علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام بوده، برادر امام سلام علیه بوده، پس عموی امام صادق علیه السلام بوده. زید شخصیتی بسیار برجسته و بزرگ، عالم، با فضیلت، شجاع و زاهد بوده. زید ابن علی ابن الحسین آدم با فضیلت، دانا، زاهد، وارسته و شجاع بوده و در زمان امام صادق، امامت امام صادق علیه السلام و زمان خلافت هشام ابن عبدالملک، یکی از خلفای جائر و ستمگر بنی امیه ایشون قیام کرد در سال 122 هجری و این دقیقاً با دسیسه و توطئه هشام ابن حکم بود و در اثر ظلم و بیداد فوق‌العاده‌ای که نسبت به سادات و علویان انجام می‌دادند، به هر حال کاسه صبر زید لبریز شد و قیام کرد و نهایتاً در سال 122 هجری در بیرون کوفه با هوادارانش با لشکر هشام ابن عبدالملک جنگیدند و در اونجا در اثنای جنگ تیری به پیشانی زید اصابت کرد. طبیب و جراح آوردن، گفت که اگر این تیر را از پیشانی در بیاریم این میمیره، و نهایتاً وقتی تیر را در آوردن زید به درجه شهادت رسید و دیگه طبعا لشکرش هم پراکنده شد. عرض کردم که زید شخصیت بسیار بسیار بزرگی بوده. سوال میکنن یا جزء سوال هست که آیا قیام زید مورد تأیید امام صادق علیه السلام بوده و زید به امامت امام صادق علیه السلام معتقد بوده؟ من عرض میکنم که عموم قیام هایی که در زمان حضور ائمه علیه السلام صورت گرفته، چه در زمان بنی امیه و چه در زمان بنی عباس، اولا ائمه هیچ کدام از اینها را علنن تأیید نکردن. این که علنن هیچ کدام از این قیام را تأیید نکردن، این استثناء نداره.
حتی قیام مختار.
هیچ کدام را علنن ائمه علیهم السلام تأیید نکردن. قبلا هم همچون که اشاره فرمودید در بعضی سوالات گذشته عرض کردیم، خطرناک بود، عواقب داشت. بعضی از این قیام ها اصلا قیام مکتبی نبود و یا شکستش قابل پیشبینی بود، بنابراین تأیید علنی ائمه ریسک بود و تاوانش را امام و باقی مونده شیعان می بایست بدن. و اما به صورت غیر علنی شاید تنها موردی که میتونیم بگیم مورد تأیید امام وقت بوده همین قیام زید ابن علی ابن حسین بوده. البته در مورد زید و شخصیت او روایات مختلف و متعارضی نقل شده، اما به هر حال بزرگان علمای ما اون روایاتی که ناظر به ذم زید ابن علی ابن حسین هست اونا را قبول نمی کنن، مثل مرحوم آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه، و زید را ستایش میکنند و نهایتاً میگن زید امامت امام صادق علیه السلام را قبول داشته، امام صادق را امام میدونسته و امام او را نهی نکرد از قیام، ولی از شهادتش خبر داد.
درست.
ولی روایتی در دست داریم که امام رضا از امام رضا سلام علیه نقل شده، ایشون هم از پدرشون امام موسی جعفر نقل میکنه که امام موسی جعفر از پدرش امام صادق شنیده که امام صادق میفرمود زید برای قیامش با من مشورت کرد. پس با امام صادق مشورت میکرد. زید برای قیامش با من مشورت کرد، من به او گفتم عمو جان، چون عموی حضرت بوده، من به او گفتم عمو جان اگر دوست داری که همون شخصه بدار آویخته در کناسه کوفه باشه، کناسه یکی از محلات کوفه بود، اگر دوست داری که همون شخص بدار آویخته در کناسه کوفه باشه، راه تو همین است. و موقعی که زید از حضور امام صادق سلام الله علیه بیرون رفت، امام فرمود وای به حال کسی که ندای او را بشنود و به یاری او نشتابد. پس حضرت به نوعی قیام او را تأیید می شده. از طرف دیگه نقل‌هایی هست، گزارش‌هایی هست که زید امامت امام صادق سلام الله علیه را قبول داشته. مثلا از اون نقل شده که می گفت جعفر امام ما در حلال و حرام است. همچنین زید می گفت در هر زمانی یک نفر از ما اهل بیت حجت خداست و حجت زمان ما برادرزادم جعفر ابن محمد است. هر کس از او پیروی کند گمراه نمی شود و هر کس با او مخالفت ورزد هدایت نمی یابد. باز از امام صادق سلام الله نقل شده که فرمود خدا عمویم زید را رحمت کند، هرگاه پیروز می شد به قرار خود وفا می کرد، یعنی امامت و رهبری امت را به امام صادق واگذار می شد. خدا عمویم زید را رحمت کند، هرگاه پیروز می شد به قرار خود وفا می کرد. عمویم زید مردم را به رهبری شخص برگزیده از آل محمد دعوت می کرد و اون شخص منم، الرضا من آل محمد و اون شخص منم. بنابراین در مجموع
شعارشون این بود دیگه، الرضا
من آل محمد. در کتاب منصیر پیشوایان در فصل مربوط به زندگان امام صادق سلام علیه، چون قیام زید در زمان امام صادق رخ داده، در مورد زید و قیامش بحث کردیم، میتونن علاقه‌مندان مراجعه کنن. و همچنین قیام زید چون یه حادثه مهمی بوده و منشأ پیدایش شاخه ای از شیعیان به نام شیعیان زیدی شد، الان در دنیا هرچه شیعه زیدی هست زید را امام میدونن و امام را کسی میدونن که مثل زید قیام با شمشیر بکنه، یعنی قیام مسلحانه بکنه. و چون این حادثه مهمی بوده، کتابای مستقلی هم درباره زید و زید ابن علی ابن حسین نوشتن، از جمله مرحوم آقای حسین کریمان و همچنین جناب آقای سید ابو فاضل رضوی اردکانی، هر کدام کتاب مستقلی درباره شخصیت و سیره زید نوشتن.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام
علیکم. از استاد پیشوایی می‌خواستم خواهش کنیم راجع به حدیث ابن مظاهر یه شمعه برای ما تعریف کنم. یکی از این شنوندگان رادیو معارف هستیم. انشالله که خدا سلامتون داشته باشه و با عزت باشید. عباسی هستم از کرمان.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عباسی عزیز که از شهر زیبای کرمان تماس گرفتید و امیدوارم که همه کرمانی های عزیز هم شنونده این برنامه باشند. استاد در مورد حبیب ابن مظاهر یا مظاهر آن یار با وفای ابا عبدالله سوال کردن، لطفا توضیح بفرمایید.
بله، همینجور که فرمودید مشهور شده حبیب مظاهر میگم، ولی نوشتن که صحیحش مظاهره، در عربی اسم فاعل میشه از باب مفاعل. حبیب ابن مظاهره. مقدمتاً خدمت این شنونده گرامی و سایر شنوندگان عرض میکنم که زندگی نامه حبیب ابن مظاهر در کتابهایی که مربوط به زندگانی یاران امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا است، مثل عنصر شجاعت یا 72 تن مال مرحوم حاج میرزا خلیل کمری که جدیداً چاپ شده، یعنی تجدید چاپ شده. متاسفانه این کتاب در بازار نبود ولی اخیراً در ماهای اخیر چاپ شد. اسم این کتاب، کتاب عنصر شجاعت یا 72 تن و 1 تن. و همچنین در کتاب فرسان الهیجا تألیف مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی و همچنین کسانی که معلومات عربی دارند در ابصار العین فی اثار الحسین، در این جور کتاب ها آمده. ما و دوستانمون هم در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که انشالله ظرف چند ماه آینده از چاپ بیرون خواهد آمد، ما هم اونجا در فصل یاران امام حسین به تفصیل زندگی پر افتخار حبیب بن مظاهر، این یار صمیم و وفادار امام حسین را آوردیم. بنابراین میتونن به این جور کتاب هم مراجعه کنن. ولی الان در حد این برنامه من عرض میکنم که حبیب بن مظاهر از قبیله بنی اسد بوده، همون قبیله که نهایتا آمدن شهدای کربلا را دفن کردن. و این افتخار در تاریخ نصیب اینها شد. این از همون قبیله بنی اسد بوده. میگن چند نفر از یاران امام حسین سلام الله صحابی بودن، یعنی زمان رسول خدا هم بودن و اون زمان حضرت رسول را دیده بودن و مسلمان شده بودن. میگن یکی از اونها حبیب بن مظاهر بود و این نشون میده سنش بالا بوده، طبعا از زمان رسول خدا که مسلمان بوده بنابراین سنش هم بالا بوده. و بعد از حضرت رسول از یاران و اصحاب خاص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. حبیب بن مظاهر را در ردیف یاران با وفا و مخلص و بسیار فداکار علی علیه السلام مثل میثم تمار، رشید حجری، عمرو بن حمیر خزاعی و محمد بن ابی بکر میشمارند. یعنی صحابی معمولی نبوده، بسیار بسیار با وفا و صمیمی و فداکار بوده. در جنگهایی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام پیش آمد در رکاب حضرت حضور داشته و او را از اصفیا شمردند، یعنی یاران برگزیده و ویژه و خاص امیرالمومنین علی علیه السلام شمردند. همچنین میگن حبیب مظاهر از اعضای شرطت الخمیس بوده. این اصطلاح در میان رجال نویسان شیعه، امیرالمومنین علی علیه السلام گروهی از سپاهش و لشکریانش، گروه زبده و همیشه آماده به جنگ و ضربتی بودند که اسم اینا شرطت الخمیس بوده. اینا همیشه آماده رز بودند و بسیار شجاع بودند و فولاد آب دیده بودند، به اصطلاح گروه ضربتی بودند. حالا تعداد اینا چقدر بود جای خودش بحث شده. اسم اینا اصطلاح شرطت الخمیس، حالا چرا شرطت الخمیس بوده، حالا این بماند. در زندگی نامه حبیب مظاهر نوشتن حبیب مظاهر جزء شرطت الخمیس بوده، یعنی جزء اون ایده زبده و عرض کنم که ضربتی و همیشه آماده رزم بوده. بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، حبیب بن مظاهر در کنار امام حسن و بعد از او در کنار امام حسین علیه السلام بوده. بنابراین حبیب کارنامه درخشانی داره، زندگی پر افتخاری داره.
ولی اون دوران امام حسنش خیلی نیست، تو السنه نیست.
بله، جز اصحاب امام حسن سلام الله علیه شمردن در کتب رجال. و از طرف دیگه میگن یکی از ویژگی‌های حبیب مظاهر این بوده که از طریق امیرالمومنین علی علیه السلام علم منایا داشته، یعنی از مرگ اشخاص خبر داشته، بعضی از حوادث غیبی را از امیرالمومنین علی علیه السلام آموخته بوده و گاهی از حوادث آینده خبر می‌داده و این منتهی می‌شده به اون علم خارق العاده امیرالمومنین علی علیه السلام. این مزیت را هم داشته. از جمله میگن حبیب بن مظاهر از شهادت میثم تمار خبر داد. میثم تمار هم مثل حبیب، اونم علم منایا داشت، اونم متقابلا از شهادت حبیب مظاهر خبر داد و این در تمام کتاب هست. مرحوم شیخ طوسی از یکی از مؤلفان قدیم در قرن سوم به نام فضیل ابن زبیر، این برخلاف مشهور زبیر نیست، زبیره، از فضیل ابن زبیر نقل میکنه که روزی میثم تمار سوار بر اسب در کوفه حرکت میکرد، در محلی که بنی اسد، یعنی هم قبیله حبیب جمع شده بودن، در محلی که بنی اسد اجتماع کرده بودن، با حبیب بن مظاهر روبرو شد و این دو نفر با هم به گفتگو پرداختن. حبیب به میثم گفت گویا پیرمردی را میبینم که در دارالرزق، یکی از محلات کوفه، که در دارالرزق خربوزه میفروشد و در راه محبت اهل بیت به دار آویخته می شود و بالای دار شکم او را پاره می کند که می دونیم بعدها میثم تمار را عبید لامیزیار اینجوری به درجه شهادت است. میثم متقابلا گفت گویا مرد سرخ چهره ای را می بینم، معلوم شه حبیب سرخ چهره بوده، گویا مرد سرخ روی را می بینم که در راه فرزند پیامبر، یعنی امام حسین سلام، در راه فرزند پیامبر به شهادت می رسند. سر او را اصلا جدا ساخته و در کوفه می گرداند. دو نفری متقابلا از شهادت آینده شون خبر دادن و از هم دیگه جدا شدن و رفت. کسانی که اونجا بودن و این صحبت را می شنیدن باور نکردن، گفتن دروغگوتر از این دو ما ندیده بودیم، چه حرفا می زنن، از آینده خبر می دن. در همین حال که اینا این حرفا را زدن و جدا شدن رفتن و حاضرین را بعید شمردن، رشید حجری از راه رسید. رشید حجری هم از یاران خالص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. حجر باهی دو چشمی، هجری کسی نخونه و رشید هم نخونه، رشید حجری سیشه. رشید حجری اونم علم منایا و مرایا داشت و از راه رسید و سراغ حبیب و میثم را گرفت. حاضرین گفتن که دو نفر اینجا بودن، پیش و پای شما کمی جلوتر اینجا بودن و چینیون چنان گفتن این پیشگویی این دو نفر را نقل کردن. رشید گفت خدا میثم را رحمت کند، فراموش کرد که بگوید برای آورنده سر حبیب بیش از 100 درهم جایزه تعیین میکنه. این تکمیل کرد، پیشگویی میثم را تکمیل کرد. گفت حالا حبیب که در راه پسر پیغمبر در راه امام حسین کشته میشه و سرش را در کوفه میگردانن، این اضافه را هم داره که کسی که سر او را میاره بیش از 100 درهم به او جایزه میدن. حاضرین گفتن این یکی دیگه دروغگوتر از اون دو نفر دیگه بودن، دو نفر قبلی بودن. ولی خیلی زمان نگذشت که همه این پیشگویی‌ها اتفاق افتاد. هم میثم را به اون کیفیت و به صورت دلخراش در کوفه به درجه شهادت رسیدن نزدیک منزل شخص به نام عمرو بن حریث، و حبیب مظاهر هم به کیفیت که حالا عرض میکنم در کربلا به درجه شهادت رسید و جزء سرهای بریده‌ای که از تن جدا کرده بودن و بالای نیزه ها میگردوندن سر حبیب مظاهر بوده و گویا سر حبیب مظاهر را از گردن یک اسبی اون شخص آویزون کرده بود و میگردوند. کیفیت پیوستن حبیب مظاهر به امام حسین سلام الله علیه هم این گونه بوده که اولین بار که بعد از رسیدن خبر مرگ معاویه به کوفه، سران کوفه در کوفه جمع شدند و در خانه سلیمان بن سرد خزاعی گرده هم آمدند و بعد از گفتگوهایی تصمیم گرفتند به امام حسین سلام الله علیه نامه بنویسن و حضرت را به ایران و کوفه دعوت کنن. در اون اجتماع حبیبم بود، یکی از امضا کنندگان اون نامه حبیب بود. اهل کوفه به بیوفایی معروف شدند ولی حبیب از اونها نبود و وقتی نامه اینا در مکه به امام حسین سلام الله علیه رسید، بعد از چند ماه تأمل و بررسی امام حسین سلام الله علیه پسر عموش حضرت مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد، جزء کسانی که جمع شدند گرد مسلم و همکاری کردند صمیمانه با مسلم که حبیب بن مظاهر حبیب بیوفایی نشد. و اون قضایایی هم که پیش آمد، حضرت مسلم به شهادت رسید و بسیاری از سران شیعیان کوفه مرعوب شدند و در کوفه نشستند به یاری امام نشتافتن، برخلاف اینها حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه با تمام کنترل هایی که عبیدالله ابن زیاد برقرار کرده بود و پاسگاه هایی که در راه ها برپا کرده بود و تفتیش های عجیب و شدیدی که می کردن، مسلم ابن اوسجه و حبیب مظاهر همه این موانع را شکافتن و روزها مخفی می شدن، شبها را می رفتن، البته هر کدام طبعا جداگانه، و حبیب این گونه خودشو در کربلا به امام حسین سلام الله علیه رسوند و نه تنها به امام حسین سلام الله علیه رسوند، بلکه اون چند روزی که از بعد از وصول امام حسین به کربلا تا عاشورا فاصله بود، 8 روز فاصله بود، در اون فاصله به امام عرض کرد که ابن رسول الله در این نزدیکی ها قبیله ما بنی اسد هستند، اگر اجازه فرمایید من برم اونا را دعوت کنم بیان به یاری شما. حضرت موافقت فرمود. حبیب باز با اینکه اردوگاه امام حسین محاصره شده بود، این محاصره را شکست و رفت سخنرانی ایراد کرد بین بنی اسد، اونا را تشویق کرد، گفت پسر پیغمبر الان نزدیکی های محلش کنند، شما اردو زده، دشمن او را محاصره کرده، بیایید پسر پیغمبر را یاری کنید. تعدادی از بنی اسد آمدند، یعنی اعلام آمادگی کردند، قرار شد به اتفاق حبیب خودشون به کربلا برسانند. متاسفانه جاسوسان این برنامه را به عمر سعد خبر دادند، گروهی از لشکر عمر سعد به جنگ اینها آمدند، اینها طبعا نتونستن خودشون رو به کربلا برسونن، ولی باز حبیب مظاهر خودش رو به کربلا رسوند و شکست مأموریت را به امام حسین سلام رو گزارش کرد. و ضمناً این را اضافه کنم که صبح روز عاشورا که امام حسین سلام له پرچم‌دارا را معین می‌کرد و پرچم‌ها را تقسیم می‌کرد، پرچم جناح چپ لشکر را به دست همه حبیب بن مظاهر سپرد. اون زمان لشکرها را به اصطلاح سینه اردکی درست می‌کردند، یعنی یه مقدار از لشکر در جلو و مقدم قرار می‌گرفتند، یه ده سمت راست قرار می‌گرفتند، جناح راست یا به عرب می‌گفتند میمنه، و یه ده در جناح چپ و سمت چپ و بال چپ قرار می‌گرفتند که به عربی می‌گفتند میسره. اون پرچمدار قلب سپاه حضرت ابوالفضل عباس شد، پرچمدار جناح راست میمنه زهیر بن قین شد و پرچمدار میسره و جناح چپ جناب حبیب بن مظاهر شد.
پس ایشون حوالی قبل از ظهر شهید شده دیگه تو عاشورا.
بله، عرض کنم که میدونیم که عملا در روز عاشورا ابتدا غیر هاشمی ها به جنگ رفتن.
بله،
غیر هاشمی ها به جنگ رفتن، عملا تا غیر هاشمی ها زنده بودن کسی از بنی هاشم به جنگ نرفت، یعنی عملا اینجوری اتفاق افتاد. و تا ظهر که امام نماز ظهر را به جماعت خوند، تا صلات خوف خوند، هنوز از غیر هاشمی ها ایده زنده بودن.
خیلی متشکر، استفاده کردیم از این بیانات استاد پیشوایی که به طور مفصل در مورد حبیب ابن مظاهر یا به اصطلاح درسترش حبیب ابن مظاهر ایشون توضیح فرمودن. دیگه فرصتی نداریم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از همه شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه هفته آینده ما رو هم بشنوید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. خدا یار و نگهدار شما، التماس دعا.
ای گل احمر صدیقه زهرا صلوات، به صفا بخش دل